تراک 45 صفحه 138. والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا. این آیه بیانی را که آیه قبلی در اثبات ربوبیت خدای تعالی داشت تمام و تکمیل می کند و ربوبیت همانطور که می دانید به معنای ملک و تدبیر است. خدای تعالی در آیه قبل مالکیت خود را بیان کرد، اینک در این آیه با ذکر یک نمونه از تدبیر عمومی خود که به تنهایی مایه قوام معیشت آنها و بقای زندگی آنان است، یعنی پدید آوردن شب و روز، معنای ربوبیت خود را تمام کرده است. و به خاطر اشاره به این تدبیر است که به صرف پدید آوردن شب و روز اکتفا نکرد، بلکه دخالت آن دو در زندگی انسانها را نیز ذکر کرد و آن سکونت انسانها در شب و دیدنشان در روز است. آری، شب را مایه سکونت انسانها و روز را مایه دیدن آنان قرار داد تا بتوانند انواع حرکات و آمد و شدها را برای کسب مواد حیات و اصلاح شؤون معاش انجام دهند. زیرا امر زندگی بشری به گونه ایست که تنها با حرکت و یا تنها با سکون تمام نمی شود. بدین جهت خدای سبحان امر او را در این باب با ظلمت شب و روشنی روز تدبیر کرد. شب را ظلمانی کرد تا مردم مجبور شوند دست از کار کشیده خستگی و تعب و کوفتگی روز را با استراحت و با انس با زن و فرزند و بهره‌مندی از آنچه از راه کسب روزانه به دست آورده برطرف ساخته و با خوابیدن تجدید قوا کنند و با روشنی روز که وسیله دیدن اشیا و اشتیاق به آنهاست به طلب آن اشیا برخیزند. قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی له ما فی السماوات و ما فی الارض. عمل استیلاد، فرزند گرفتن، به همان معنایی است که در بین مردم معروف است و آن این است که بعضی از اجزای ماده، نطفه موجود جاندار از او جدا شود و در رحم به وسیله حمل و یا به وسیله تخم گذاری در تحت تربیت تدریجی قرار گیرد تا از آن نطفه و یا آن تخم موجود دیگری مثل خود او تکون یابد. و در خصوص انسان در بین همه جانداران شاید منظور از این استیلاد صرف تکون یافتن موجودی مثل خود نباشد، بلکه بسیاری از انسانها منظوری دیگر از این کار دارند و آن این است که آن فرزند وی را در گرفتاری های دهر یاری کند و ذخیره برای روز فقر و فاقه و پیری و کوری او باشد. و این معنا یعنی استیلاد به تمامی جهاتش در مورد خدای تعالی محال است، زیرا اولا خدای تعالی منزه از داشتن اجزا است و ثانیاً در کار او تدریج نیست و ثالثاً او منزه از داشتن مثل است تا بخواهد تولید مثل کند و رابعاً او پیوسته بی نیاز است تا برای روز نیازمندیش یار و مددکاری پدید آورد. خود خدای تعالی هم هر جا فرزند داشتن را از خود نفی کرده از همه جهات مذکور نفی کرده و بر آن استدلال فرموده. مثلا در آیه زیر از تمامی جهاتش نفی کرده و فرموده و قال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون. بدیع السماوات والارض و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. پاورقی یکم، که در تفسیر همین آیه و آیات قبل و بعدش در جلد اول این کتاب معنایش گذشت. پاورقی یک، و گفتند خدا برای خود فرزندی گرفته، منزه از خدا. آخر چگونه؟ با اینکه ملک تمامی آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست و همه آنها در برابر ربوبیت او خضوع و عبودیت دارند. و چگونه با اینکه او آسمانها و زمین را بدون الگو آفرید و چون قضا براند بر اینکه چیزی هست تنها فرمان می‌دهد کن که بلا درنگ آن چیز موجود می‌شود. سوره بقره آیه 116 و 117. ادامه متن. و اما آیه مورد بحث تنها در مسئله نفی ولد از یک جهت استدلال شده و آن جهت اخیر یعنی بی‌نیازی خدای سبحان است و فرموده که غرض از وجود فرزند این است که پدر در هنگام حاجت از کمک و یاری او استفاده کند و این درباره کسی تصور دارد که به حسب طبع فقیر و محتاج باشد و خدای سبحان بی‌نیازی است که بی‌نیازیش آمیخته با فقر و حاجت نیست، زیرا هر آن موجودی که در آسمان ها و زمین باشد و یا فرض بشود مالکش خداست و معنا ندارد که مالک نیازمند آن چیز باشد. ان عندکم من سلطان، کلمه سلطان در اینجا به معنای برهان است. می‌فرماید شما در این ادعاهایتان که می‌گویید خدا فرزند گرفته هیچ دلیلی ندارید و سخنتان از روی جهل و بدون مدرک است و بنابراین حاصل معنای آیه چنین می‌شود که نه تنها دلیلی بر گفتار شما نیست، بلکه دلیل بر خلاف آن هست و آن این است که خدای تعالی غنی مطلق و بی‌نیاز از هر جهت است و کسی که برای خود فرزند می‌گیرد حتما به داشتن فرزند نیازمند است و این سنخ استدلال را در اصطلاح فن مناظره منع با سند می‌نامند. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، این جمله گویندگان آن سخن بیهوده را توبیخ می‌کند که چرا چیزی می‌گویید که علمی بدان ندارید. آری، این عمل از اعمالی است که عقل بشر آن را قبیح می‌داند، مخصوصا اگر سخن بدون علم درباره رب العالمین عز اسمه باشد. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، در این آیه شریفه گویندگان آن سخن کفرآمیز را تهدید و انذار می‌کند به اینکه این افترا عاقبت شومی دارد. در این دعایه التفات لطیفی به کار رفته که برای همه روشن است، چون در آغاز گویندگان آن سخن را غایب فرض کرده و از آنان حکایت کرده که چنین و چنان میگویند قالوا اتخذ الله ولدا، و سپس همانان را با خطابی خشم‌آلود مخاطب قرار داده که شما در این نسبتی که به خدا میدهید و این افترایی که بر او میبندید هیچ دلیلی ندارید. ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی الله ما لا تعلمون، و در این خطاب صاحب خطاب را معرفی نکرده و نفرموده که خدای تعالی می فرماید شما دلیلی بر این گفته خود ندارید، بلکه خدای تعالی را غایب به حساب آورده و فرموده اتقولون علی الله، آیا بر خدا افترای می بندید که هیچ علمی به آن ندارید، و نفرموده اتقولون علی، آیا بر من افترا می بندید، و یا اتقولون علینا، آیا بر ما افترا می بندید، و این به خاطر آن بوده که عظمت مقام خود را از اینکه با مشتی نفهم هم کلام شود حفظ نماید، و سپس بار دیگر از آنان روی گردانیده خطاب را متوجه رسول گرامیش کرده که تو بگو ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، تا با این تغییر سیاق هم ساحت مقدس خود را از جهل آنان منزه داشته و هم به زبان رسول گرامیش تهدیدشان کرده باشد، چون تهدید و انذارشان کار رسول خدا صلی الله علیه و آله و وظیفه اوست. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، این آیه شریفه خطابی است به رسول خدا صلی الله علیه و آله که در آن علت رستگار نشدن کفار چنین بیان شده که این کفار در مقابل کفر به خدای تعالی چیزی به دست نیاوردند جز متاعی اندک و لذتی دنیایی و موقت که سرانجامش بازگشت به خدای تعالی و عذاب شدیدی است که خواهند چشید.